أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. و مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن این هستش که سلام علیکم، از ظاهر ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد، آیا خیار رؤیت فقط مال بیعه یا در بقیه معاملات و معاوضات هم مثل اجاره و صلح و اینها هم جاری میشه؟ مرحوم شیخ میفرمه به نظر ما در بقیه معاوضات هم جاری میشه، یعنی اگر در اجاره شما بگی من خونه دو طبقه رو اجاره میدم، بعدن تحویل بدی خونه یک طبقه رو، خب اینجا خیار چی وجود داره؟ خیار تخلف وجود داره دیگه، چون اون صفتی که شما ذکر کردی الان موجود نیست. خب اینجا ما چند تا راه داریم، یا بگیم اجاره کلا باطله که فقها چنین چیزی ملتزم نشدن، میگن اجاره صحیحه فقط خیار وجود داره به خاطر تخلف بعد، یا بگیم اجاره صحیحه و لازم هم هست، یعنی مستأجر حق اعتراض هم نداره، اینم که نمیشه بگیم لازمه چون اون وصفه وجود نداره دیگه، این ظلم بر مستأجر میشه، به اصطلاح قاعده لازرر اینجا جاری میشه و دفع میکنه. لذا بهترین راهی که وجود داره بگیم نه، اجاره صحیحه ولی خیار تخلف وصف و رؤیت وجود داره. لذا پس خیار رؤیت در تمام عقودی که بر عقد بر عین شخصی جاری بشه وجود داره، و اصلا اون دلیلش هم که دلیل خیار رؤیت چی بود؟ دلیل عمده قاعده لازرر بود دیگه، اون قاعده لازرر عمومیت داره، اختصاص به باب بی نداره، در تمام عقود جاری میشه. پس این نکته خاصی نداره مرحوم شه، بس میفرماین خیار رؤیت در تمام عقود جاری هستش. پس مسئلتون از ظاهر ثبوت و خیار رؤیت فی کل عقد واقع على عین شخصیت موصوفه، در عین قائب بودش دیگه که با ذکر اوصاف صحیحه، حالا اجاره عین قائب هم با ذکر اوصاف صحیح میشه، صلح با عین قائب هم با ذکر اوصاف صحیح میشه، لذا اگر تخلف وصف بشه خیار وجود داره مثل صلح و اجاره. چرا؟ چون اگر ما نگیم خیار وجود داره چی بگیم؟ لأنه لو لم يحكم بالخيار، اگر ما حکم به خیار نکنیم مع تبين المخالفه، بعدا مشخص بشه صفت وجود نداره، چیکار باید بکنیم؟ فاما ان يحكم ببطلان العقد، این کلا عقد باطله، لما تقدم عن الاردبيلي. چرا بگیم عقد باطله؟ چون بگیم ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، بگیم عقد باطله اینو که گفتیم کسی ملتزم نشده، چون میگه این صفت صفت مقوم نیست، اینطوری نیست که موجود غیر معقود باشه، معقود غیر موجود باشه، گفتیم چون صفت صفت مقوم نیستش. بگیم حرفی که مرحوم اردبیلی گفت در بطلان بیع قایبه، اینو که نمیتونیم بگیم. و اما ان یحکم به لزومه من دون خیار، این قائل بشیم که اجاره لازمه، اصلا خیارم وجود نداره، اینم گفتنی نیست. لذا خود مرحوم شیخ میفهمن ول اول، این که بگیم بی باطل باشه کلا، اجاره باطل باشه کلا، این مخالف لطریقه الفقها فی تخلف الاوصاف المشروطه فی المعقود علیه، این برخلاف طریقه فقهای کفی قائل نشده که در موارد تخلف و اوصاف معامله چی باشه؟ باطل باشه. و این که بگیم معامله لازم باشه، اصلا خیار هم وجود نداشته باشه، این که ظلمه. و این که عرضم به حضور شما که ضرره، که نمیشه بهش ملتزم بشی، اینم فاسدون. چرا فاسده؟ من جهت ان دلیل اللزوم، اونایی که میگن این اجاره لازم باشه دلیلشون چیه؟ میگن وفای به عقد واجبه، عفو به لغوت، من اگر به این اجاره پایبند بشم وفا کردم به عقد، چون این عقد که خونده شده این نبوده که من اگر به این اجاره پایبند بشم اجاره به خونه یک طبقه، این که وفای به عقد نیست، چون عقد چی بود؟ اجاره خونه دو طبقه بود، پس کسی به این وفای عقد گفته نمیشه. من اگر به این اجاره پایبند نباشم میگن تو نقض عهد کردی، من نقض عهد نکردم، چون عهد رو اجاره دو طبقه رفته بود، این یک طبقه، اگر من به این پایبند نباشم نمیگن تو نقض عهد کردی، پس این که وفای به عقد حساب نمیشه، نقض کردن اون نقض عهد حساب نمیشه، پس دلیل نداریم که این اجاره لازم باشه، و اگر هم میخواد اجاره لازم باشه گفتیم این ضرره و ظلمه، لذا قاعده لازم میاد میگه اجاره لازم نیست. پس اینم به خاطر اینه که دلیل لزوم چیه؟ میگن اوفو بالعقوده، وجوب وفای به عقد و حرمت نقضه، میگن پیمانتو نقض نکن. و معلومون که عدم التزام من به ترتب آثار عقد، اگر من ملتزم نشم به ترتب آثار عقد بر عینی که فاقد صفات مشروطه در اون عین باشه، اگر من ملتزم نشم، نمیگن تو نقض عهد کردی، نمیگن تو نقض عقد کردی، بلکه قد تقدم عن بعضن که ان ترتیب آثار العقد علیها لیس وفا. اگر من ترتیب اثر بدم بر این عقد، نمیگن تو وفای به عقد کردی، چون عقد که این نبوده که. پس ترتیب اثر دادنم وفای به عقد نیست، عمل به عقد نیست تا اینکه جایز باشه. بلکه اگر من به این اجاره پایبند باشم چیه؟ این یک تصرفی که لم یدل علیه العقد، یک تصرف که عقد دلالت به این مطلب نمی کرد، که چون اجاره خونه یک طبقه ای که تو عقد خونده نشده بود، بلکه یک تصرفی که اصلا عقد من برو دلالت نداره، لذا باطله. لذا ما دلیلی نداریم که ما باید پایبند به این عقدی باشیم که فاقد اوصافه. لذا از اون طرف نمیتونیم بگیم باطله، از این طرف نمیتونیم بگیم لازم باشه. لذا حد وسط که جمع بین حقین باشه اینه که نه، این اجاره صحیحه، منتها حق خیار وجود داره این در تخلف اوصاف. لذا عم دائر است، مرحوم شیخ میفهمند، والحاصل ان الامر في ذلك دائر بين فساد العقد و بين ثبوته مع الخيار. خب این که بگیم عقد باطله که منافند طریقت الاصحاب غیر بابه، فقهای اینو قبول نکردن در ابواب مختلف. لذا فتعین الثانی که نه، اجاره صحیح باشه، خیار رؤیت وجود داشته باشه، صلح صحیح باشه، خیار رؤیت وجود داشته باشه، تخلف رؤیت به وصف وجود داشته باشه. لذا این مسئله پس نکته خاصی نداشت، خیار رؤیت در تمام عقود جاری میشه. خب مسئله دیگری که با مرحوم شیخ متعرض میشن اینه که اگر اختلاف پیدا کردن با یه و مشتری، بعد حکم کی مقدم میشه؟ هنگام اختلاف و دعوا قلقل کی؟ خب مثلا چیه؟ بایه میگه که من که صفت فکر نکرده، اون میگه تو زمین مسطح رو فروختی، بایه میگه من زمین مسطح رو نفروختم، لذا همین زمین غیر مسطح که به تحویل دادم بی تمام به لازمه. مشتری میگه تو زمین مسطح رو فروختی، زمین غیر مسطح تحویل دادی، لذا من خیار چی دارم؟ رؤیت دارم. اگر بایه و مشتری اختلاف کردن، یکی میگه خیار رؤیت هست، یکی میگه خیار رؤیت نیست، قلقل کیه؟ خب اینجا طبق موازین قضایی باید بیایم جلو دیگه. خب میگن قول اونی که مطابق اصل باشه میشه منکر و با قسم خوردن مقدم میشه. حالا اینجا قول بایه مطابق اصل یا قول مشتری؟ دو تا تقریب گفته شده برای این که بگیم قول مشتری مطابق اصله. تقریب اول چیه؟ میگفتن قول مشتری مطابق اصل براءت ذمه. براءت ذمه یعنی چی؟ اصالت البراءه. قول مشتری مطابق با اصالت البراءه. چرا؟ چون میگم بایه گفته من زمین، همین زمین غیر مسطح رو فروختم، مشتری میگه تو زمین مسطح و فروختی، غیر مسطح تحویل دادی. خب ما شک میکنیم که ذمه مشتری الان مشغول شده به پرداخت ثمن، یا ذمه مشتری مشغول به پرداخت ثمن نیست. اساسات البراءه چی میگه؟ میگه شک داریم که ذمه مشتری مشغول شده یا نشده. اساسات البراءه میگه ذمه مشتری مشغول نشده. لذا قولی که میشه مطابق از قول مشتری، لذا قول مشتری و قسم خوردن چی میشه؟ مقدم میشه. این یه تقریب. به این تقریب اشکال کردن که این اصالت البراءه جاری نمیشه، چون وقتی مشتری قبول داره که یک معامله انجام شده، اصل معامله رو مشتری قبول داره یا قبول نداره؟ اصلش قبول داره. پس اگه اصلش قبول داره، یعنی اشتغال ذمه‌شو به ثمن قبول داره یا قبول نداره؟ قبول داره. منتها میگه اشتغال ذمه من به ثمن در مقابل این مبی نیست، در مقابل اون مبیه. پس وقتی ما اصل اشتغال ذمه مشتری به ثمن رو قبول داریم، اساسات البراءه جاری نمیشه، چون شک در خصوصیت مبیه. اگر نه، اصل اشتغال ذمه به ثمن رو قبول داری. پس اینجا گفتن اساسات البراءه جاری نمیشه. اصل دومی که گفتن به نفع مشتری جاری میشه اینه که گفتن ما شک میکنیم که بر مشتری پرداخت ثمن، شک میکنیم که بر مشتری پرداخت ثمن واجب یا پرداخت ثمن واجب در مقابل این زمینی که چی تحویل داده شده؟ زمین غیر مسطح. آیا شک میکنیم بر مشتری پرداخت ثمن؟ اشتغال ذمه رو کار نداریم دیگه. پرداخت و تحویل ثمن واجب یا واجب نیست؟ چرا؟ چون یک بحثی فقها دارن، میگن در زمان خیار، در زمان خیار میگن تحویل ثمن و مبیع لازم نیست. مثلا اگه ما تا 3 روز خیار حیوان داریم، میگن در این 3 روزی که خیار حیوانه بر مشتری پرداخت ثمن واجب، بدین 3 روز تمامش ببینیم تکلیف چی میشه، بعدن میگن آیا ثمن رو پرداخت کنه یا ثمن رو پرداخت. پس میگن فقهای قاعده‌ای دارن که میگن در زمان خیار بر ذل خیار پرداخت ثمن واجب نیست. ما اینجا نسبت به آقای مشتری شک میکنیم که بر آقای مشتری پرداخت ثمن واجبه یا واجب. چرا شک میکنیم که پرداخت ثمن واجبه یا واجب نیست؟ چون نمیدونیم مشتری خیار رویت داره یا نداره. اگه خیار رویت داشته باشه
حتماً
که میشه ذل خیار، بر آقای ذل خیار پرداخت ثمن واجب نیست. اگه خیار رویت نداشته باشه بر مشتری پرداخت ثمن چیه؟ واجبه. پس ما شک میکنیم که بر مشتری پرداخت ثمن واجبه یا واجب نیست. اصل اینه که بر مشتری پرداخت ثمن واجب نباشه. لذا اصل مطابق کی میشه؟ باز مطابق قول مشتری میشه. لذا چون اصل مطابق قول مشتری میشه، قول مشتری با قسم خوردن چی میشه؟ قدم میشه. پس این دو تا تقریب اصل به نفع مشتری که یکیشو قبول کردیم، یکیشو فعلا قبول نکردیم. این تا اینجا. پس ما فعلا دو تا اصل گفتیم به نفع مشتری. تا ببینیم اصل به نفع بایع چی میشه. خب پس اینو بخونیم یک مقدارشو. مسئلتون لو اختلفا فقال البایع، بایع چی میگه؟ لم یختلف صفته، میگه من هیچ تخلف صفت نکردم، زمین غیر مسطح فروختم به تحویل دادم. و قال المشتری قد اختلفت، میگه نه تو زمین مسطح فروختی، غیر مسطح بهم تحویل دادی. خب قول کی مقدم میشه این هنگام اختلاف بایع و مشتری؟ ففت تذکره، مرحوم علامه در تذکره گفته قدم قول المشتری، گفته قول مشتریه. چرا؟ لعصالت براعت ذمته من الثمن. اصل اولیه چی؟ اصالت البراعه. شک میکنیم ذمه مشتری مشغول به ثمن شده یا نشده، اصالت البراعه میگه نشده. فلا یلزمه، پس بر مشتری پرداخت ثمن واجب نیست تا زمانی که خودش یا اقرار نکرده یا بیانه بر علیه او ثابت نشده. پس فعلا قول کیه؟ مشتریه، چون قول مشتری مطابق اصالت البراعه. خود علامه در کتاب مختلف اینو رد کرده، اصالت البراعه رو، گفته چی؟ مرحوم علامه در مختلف در نظیر این مسئله گفته ان اقراره به شراء اقرارون بالاشتغال به ثمن. میگه مشتری قبول داره که خریده یا قبول نداره؟ میگه قبول داره که یک چیزی خریده. پس همین که قبول داره یک چیزی خریده، پس انگار اقرار میکنه به اشتغال ذمه به ثمن. پس اشتغال ذمه به ثمنش رو مشتری قبول داره یا قبول نداره؟ قبول داره، منتها میگه در مقابل این مبی نبوده، در مقابل اون مبی بوده. پس وقتی اصل اقرار اشتغال به ثمنش رو قبول داره، دیگه اثرات برات جاری نمیشه. پس این اصل اولیه رو مرحوم علامه خودش تو کتاب مختلف رد کرد. خب این اصل اولیه که اثرات البراءه بود، هیچ چی بدیم کنار. اصل دومی که به نفع مشتری جاری میشه چی؟ اصل عدم وجوب تحویل ثمن بر مشتری. شک میکنیم تحویل ثمن بر مشتری واجب یا واجب نیست؟ اصل عدم میشه. چرا؟ به خاطر اون قاعده که گفتیم. پس یمکن داره اصل دومو میگه، یمکن ان یکون، بگیم مراد علامه به براءت ذمه از ثمن مراد اصل دیگریه به نام چی؟ اصل عدم وجوب تسلیم ثمن به بایع. شک میکنیم که تسلیم ثمن به بایع واجب یا واجب نیست؟ اصل عدم وجوب تسلیم ثمن به بایع. بناهن علا ما ذکره در احکام خیار، چونه که در احکام خیار خود علامه در تذکره هم گفته چیه؟ عدم وجوب تسلیم ثمن و نه مثمن در مدت خیار، که در زمان خیار تحویل ثمن و مثمن واجب نیست. خب اینجا ما شک میکنیم که بر مشتری تحویل ثمن واجب یا واجب نیست؟ اصل عدمشه، پس واجب نمیباشد. و این تسلم الاخر، گرچه دیگری تحویل بده، بر شما تحویل دادن واجب نیست. خب پس تا اینجا دو تا اصل شد به نفع کی؟ اما بر شمای مشتری، چون زمان خیاره تحویل دادن واجب نیست. پس این دو تا اصل شد به نفع کی فعلا؟ مشتری. یک اصالت البراءه، یک اصل عدم وجوب تحویل ثمن بر مشتری. از اون ما گفتن یک اصلی هست به نفع بایع، اونم اصالت اللزوم فی العقوده. اصل اولیه در عقود چیه؟ اصالت اللزوم دیگه. خب الان یک عقد خونده شده یا خونده نشده؟ بله. زمین مشتری قبول داره که یک عقد خونده شده؟ بله. مشتری قبول داره که اشتغال زمین به ثمن داره؟ بله. منتها مشتری میگه در مقابل این مبی نه اون مبی، این با هم دیگه اختلاف کردن. خب اصل اولیه اینه که ما شک بکنیم که آیا خیار وجود داره یا خیار وجود نداره. اصل اولیه چیه؟ اصالت اللزوم. میگه خیار وجود، مشتری میگه خیار وجود داره، بایع میگه خیار وجود نداره، اصل اولیه هنگام شک اصالت اللزومه. پس اصالت اللزوم به نفع کی میشه؟ به نفع بایه میشه. لذا میشه قول قول بایه، به خاطر اینکه قولش مطابق اصالت اللزومه. این پس تقریب اصل به نفع بایه باست. و کیفکان پس این میشه اصل به نفع بایه. یمکن ان یخدش، میشه ما خدشه بکنیم که بگیم اصل به نفع مشتری نیست، اصل به نفع کیه؟ به نفع بایه. چرا؟ چون مشتری که اقرار میکند به اشتغال ذمه‌اش به ثمن، یعنی مشتری قبول داره که عقد خونده شده و ذمه‌اش اشتغال به ثمن پیدا کرده، حالا اختلاف دارن در صفت مبیع یا اختلاف ندارن؟ اون میگه مبیع اینطوری بوده، اون میگه مبیع اینطوری نبوده. قایت الامر مشتری ادعای چی داره؟ قایت الامر مشتری سلطنت و علل فرد، میگه من خیار دارم. خب ما شک میکنیم که مشتری خیار داره یا نداره، اصالت اللزوم چی میگه؟ میگه خیار نداره. پس اصالت اللزوم به نفع کی میشه؟ به نفع بایه میشه. پس قایت الامر مشتری ادعا میکنه که من سلطنت بر فسخ دارم اگر ثابت بشه که من خیار دارم، در حالی که بایه اگر ثابت باشه و ان البایه التزم علی نفسه، اگر ثابت بشه برای که بایه التزام به چی داده، اگر ثابت بشه برای که بایه التزام به صفات داده، مشتری خیار داره، چون مشتری میگه این صفت وجود نداره. پس مشتری که خیار داره اگر ثابت بشه برای که بایه التزام به صفات داده است، به اوصاف مفقوده. خب کما اینکه مثلا اختلاف کردن این که آیا عبد کاتبه یا کاتب نبوده، مشتری میگه تو التزام به کتابت عبد دادی، بایه میگه من التزام ندادم. خب و حیث لم یثبت ذلک، خب ما شک میکنیم که بایه چنین التزامی داده یا نداده، اصل عدمشه. به اصطلاح اصالت اللزوم میگه نه، بایه چنین التزامی نداده. ما شک میکنیم که خیار وجود داره یا خیار وجود نداره، اصل اینه که خیار وجود، اصل اینه که بایه چنین التزامی نداده، عدم التزامه. که اصل عدم التزام در حقیقت یعنی همون اصالت اللزوم، یعنی بایه چنین التزامی به صفاتی نداده، پس مشتری خیار نداره. یعنی شک میکنیم که مشتری خیار داره یا خیار نداره، میگیم نه اصالت اللزوم میگه مشتری خیار نداره. اگر مشتری خیار نداره پس چی میشه؟ فیبقى الاشتغال، اشتغال ذمه مشتری میمونه، لازم میشه و قابل ازاله به فسخ عقدم نیست. این بیعه میشه بیعه چی؟ لازم. بیعه لازم چیه؟ یعنی قابل ازاله به فسخ عقدم نیست. پس اصالت اللزوم به نفع کیه؟ به نفع بایه. پس تا اینجا قول کی باز مقدم شد؟ قول بایه. خب باز مرحوم شه میخواد برگرده بگه قول مشتری مقدمه، یک اصل سببی مسببی میخواد درست بکنه. ها میگه اصالت اللزوم مسبب از چی؟ یک اصل در ناحیه سبب و موضوع داریم که او مقدم میشه بر اصالت اللزوم. ما شک میکنیم که آیا این بیعه لازمه یا لازم نیست به خاطر چیه؟ ها این مبیعی که الان تحویل داده شده چیه؟ زمین غیر مسطحه. اگر عقد بر این زمین غیر مسطح خونده شده باشه، یعنی اعم از مسطح و غیر مسطح خونده شده باشه، حرف حرف کی میشه؟ حرف حرف بایه میشه و اصالت و بی میشه چی؟ لازم. اما اگر عقده بر این زمین غیر مسطح خونده نشده باشه، بر زمین مسطح خونده شده باشه، بایه غیر مسطح تحویل داده، دیگه حرف میشه حرف مشتری و خیار داره و بی لازم. پس ما چرا شک میکنیم که بیع لازمه یا لازم نیست؟ منشأ شک ما در این که بیع لازمه یا لازم نیست چیه؟ اصل سببی داریم. سببش اینه که آیا عقد بر این زمین موجود خونده شده یا عقد بر این زمین موجود خونده؟ اگر تکلیف این روشن بشه، تکلیف این که بیع لازمه یا لازم نیست هم چی میشه؟ مشخص میشه. مثل همه جا اصلای سببی مسببی که ما داریم دیگه. مثلا عبای من به این کاسه آب خورده، شک میکنم پاک یا نجسه. چرا؟ چون نمیدونم اون کاسه آب پاکه یا نجسه. اگر وضعیت کاسه آب مشخص بشه، وضعیت عبا هم چی میشه؟ مشخص میشه. اینجا میگن با اساسات طهارت در کاسه آب
اصل مسببه،
اصل مسببه دیگه موضوع نداره، چون وقتی آب پاک بشه عبا هم میشه چی؟ پاک. ما هم چرا شک میکنیم که بی لازمه یا لازم نیست؟ اگر عقد بر این زمین غیر مسطح خونده شده باشه، بی چیه؟ بی لازمه. اما اگر عقد بر این زمین غیر مسطح که تحویل داده شده خونده نشده باشه، بر زمین مسطح خونده شده باشه، اینجا بیع لازم نیست و خیار وجود داره. خب اگر شک بکنم که عقد بر این زمین موجود خونده شده یا خونده نشده، اصل چیه؟ اصل عدم وقوع عقد بر این زمین غیر مسطحه. پس اصل اینه که بر این زمین غیر مسطحی که با یه تحویل داده عقد بر این خونده نشده. خب این میشه اصل موضوعی. وقتی بر این خونده نشده پس دیگه اثرات لزوم موضوع شد بین، چون اثرات لزوم جایی که ما شک بکنیم به لازمه یا لازم نیست. اما اینجا اگر گفتیم عقد بر این زمین غیر مسطح خونده نشده، دیگه شک نداریم، یقین داریم که به اینجا لازم نیست و مشتری چی داره؟ خیار داره. پس اینجا چون یک اصل موضوعی داریم، این اصل موضوعی هم به نفع کی؟ مشتری. چون مشتری هم میگه عقد بر این زمین موجود که غیر مسطح خونده نشده، یعنی قول مشتری میشه مطابق با این اصل، و این اصل چون سببی و موضوعیه بر اثرات اللزوم چی میشه؟ مقدم میشه. لذا قول میشه قول کی باز؟ قول مشتری. پس در نهایت مرحوم شیخ میفرماید قول قول کی میشه؟ قول مشتری میشه. پس هاذا و یمکن دفع ذلک، ما میتونیم اثرات اللزوم رو دفع بکنیم. چجوری؟ بگیم ها اخذ صفات در مبی، گرچه در معنای اشتراط بگیم عبد کاتب، الا اینکه در حقیقت مبی ما یه قیدی داره که عقد خونده شده بر مبی چی؟ عقد خونده شده بر زمین مسطح. خب حالا اگر ما شک بکنیم در تعلق بی به عینی که لحاظ شده است در او صفات مفقوده، ما شک میکنیم در مرجع اختلاف به چی برمیگرده؟ که آیا عقد خونده شده بر مبیعی که صفتش مفقوده؟ مبیعی که صفتش مفقوده یعنی چی؟ یعنی زمینی که صفاتش مفقوده، یعنی عقد خونده شده بر زمین مسطح که الان اون صفت مسطح بودن مفقوده، یا عقد خونده شده به عینی که لوح ذفیه صفات الموجوده، صفات موجوده الان چه زمین غیر مسطحه، یا عقد خونده شده بر زمین غیر مسطح، یا ما یا امها، یا عقد خونده شده بر یک چیزی که هم شامل مسطح میشه هم شامل غیر مسطح میشه. این عقد خونده شده بر زمین، مسطح و غیر مسطح بودنش مهم نیست. عقد در چی خونده شده؟ خب و لزوم کی به لازم میشه؟ به شرطی که عقد خونده شده باشه بر این زمین غیر مسطح یا بر عام. درست شد؟ اگر عقد خونده شده باشه بر این زمین غیر مسطح یا بر عام از او به لازمه. خب ما شک میکنیم که عقد بر این زمین خونده شده یا خونده نشده، اصل عدم وقوع عقد بر این زمین غیر مسطحه. وقتی اصل بشه عدمش، دیگه اثرات لزوم جاری نمیشه. پس مرجع شک ما برمیگرده که عقد بر چی خونده شده. عقد اگر بخواد لازم بشه از احکام چیه؟ از احکام اینه که بی متعلق بشه بعد به عین علل بچه ثانی. بچه ثانی چی میشه؟ یعنی صفات موجوده یا ما یا امها، صفات موجوده یعنی زمین غیر مسطح یا اعم از او. خب اصل اینه که ما شک میکنیم عقد بر چنین زمین خونده شده یا خونده نشده، اصل عدم میشه. وقتی شد اصل عدم وقوع عقد بر زمین غیر مسطح، دیگه موضوع اثرات لزوم از بین میره. قول میشه قول کی؟ قول مشتری. چون قول مشتری مطابق با کدوم اصله؟ مطابق با اصل عدم وقوع عقد و بی بر این زمینی که به من تحویل داده شده که غیر مسطحه. لذا قول میشه قول مشتری. بعدش مرحوم آخو فهم و منهای اظهر الفرق بین ما نحنفی و بین اختلاف در اشتراط کتابت عبد، و قد تقدم توضیح ذلک و بیان ما قیل و یمکن ان یقال فی هذا المجال فی مسئله ما اذا اختلف فی تغیر ما شاهداها قبل البی. میگه این بحث ما قبلا هم تو یک مسئله دیگه مطرح کردیم، جایی که مسئله رؤیت باشه، یک چیزی رو که قبلا مشاهده کرده الان تغییر کرده، بایه میگه تغییر نکرده، مشتری میگه تغییر کرده، اینجا هم نظیر اون بحث چی شده؟ مطرح شده که اصل عدم تغییر. مثلا میگه این مسئله شبیه اون مسئلهه، اما در محل بحث ما قولی که مقدم دونستیم، پس در نهایت قول مشتری. پس خلاصه بخوایم بکنیم، چند تا اصل به نفع مشتری بود؟ سه تا اصل. اصالت البراءه، اصل عدم وجوب تسلیم ثمن، یکم اصل عدم وقوع عقد بر این مبیع موجود که زمین غیر مسطح باشه. این سه تا اصل به نفع مشتریه که ما حداقل دو تاشو قبول کردیم. مثلا
مبیع با صفات
موجوده، مبیع با این صفاتی که الان موجوده که غیر مسطحه، میگیم عقد بر این خونده نشده. یک اصل به نفع بایه بود که اصالت لزوم بود، منتها چون گفتم اثرات لزوم اصل مسببیه، ما یک اصل سببی داریم، با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. لذا قول شد قول مشتری اینجا. والحمد لله رب العالمین.